اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم و امروز هم جمعه 22 ماه نوامبر سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد و وقت بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان برخلاف گزارش بانک جهانی گفته است که صادرات کالای این کشور در ماه میزان با گونه قابل چشمگیر افزایش یافته است. اما بانک جهانی روز گذشته با نشر گزارش گفته است که بر اساس بررسی های این نهاد، صادرات افغانستان از اول ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال روان نسبت به زمان مشابه سال گذشته آن 14% کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، سطح صادرات افغانستان تا ماه سپتامبر امسال به 92.5 میلیون دلار میرسد که این مقدار کاهش 14% را در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته نشان میدهد. مقام های وزارت داخله ایران میگویند که شمار اتباع افغانستان که به گونه قانونی وارد این کشور میشوند افزایش یافته و روزانه بیش از 4000 نفر به این کشور سفر میکنند. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، ناوقت چهارشنبه 20 ماه نوامبر به نقل از نادریار احمدی، رئیس اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گزارش داده است که این شهروندان افغانستان با پاسپورت و ویزای معتبر وارد ایران میشوند. یار احمدی گفته است که روزانه بیش از 4000 نفر از اتباع کشور افغانستان با پاسپورت و ویزای معتبر وارد کشور ایران می شوند که شمار آنها روز به روز در حال افزایش است. این مقام ایرانی مدعی شد که برای آن عده از شهروندان افغانستان که به گونه قانونی وارد ایران شدند زمینه کار فراهم شده است. اما برخی از مهاجران افغان که به گونه قانونی وارد ایران شدند می گویند برخورد پلیس با تمامی اتباع این کشور همسان است و آنان به اذیت و آزار افغانها ادامه می دهند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان. روسیه تولید پناهگاه‌های متحرک را آغاز کرده است که در برابر تهدیدات مختلف به شمول تکان‌ها و تشعشعات ناشی از انفجار هسته‌ای مقاومند. اینستیتوت تحقیقات وزارت خدمات عاجل روسیه گفته است که هر پناهگاه می‌تواند از ده‌ها انسان حفاظت کند. این اینستیتوت گفته است که ساخت این پناهگاه‌ها یک گام مهم در راستای بهبود سلامتی شهروندان روسیه است. این پناهگاه‌ها همچنان در مقابل انفجارها، پارچه‌های تسلیحات متعارف، فروریزی آوار ساخت آنها، خطرات کیمیایی و آتش سوزی مقاومند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کیف، پایتخت اوکراین، با گونه موقت تعطیل شد. بر اساس اعلامیه این سفارت که چهارشنبه 30 ماه عقرب منتشر شد، این اقدام به خاطر احتمال یک حمله بزرگ هوایی اتخاذ شده است. سفارت آمریکا در کیف در این اعلامیه گفته است که در صورت هشدار حمله هوایی، با کارمندانش و شهروندان آمریکا در این شهر توصیه کرده است که خود را به جاهای امن برسانند و سفارت نیز به خاطر احتیاط فراوان مسدود خواهد ماند. سفارت آمریکا جزئیات بیشتری نداده است. اما در حال حاضر مقام‌های اوکراینی از حملات گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین روسیه به مناطق مختلف این کشور از جمله شهر کیف، پایتخت اوکراین، هشدار دادند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، 20 نوامبر در جریان سفرش به برزیل خواهان آتش بس در غزه شد. بر اساس گزارش سینهوا، خبرگزاری رسمی چین، رئیس جمهور شی در جریان ملاقات با لوئیس آناسیو لولا دی سیلوا، همتای برزیلیش، در مورد گسترش دامنه جنگ غزه ابراز نگرانی کرد و خواهان آتش بس و پایان هر چه زودتر جنگ در غزه شد. این در حالی است که رهبران گروه 20 کشور صنعتی جهان نیز در نشست روز شنبه و سه‌شنبه در ریو دی جنیرو خواستار پایان جنگ در غزه شدند، جایی که اسرائیل با حماس درگیر جنگ است. این رهبران با نشر اعلامیه مشترک خواهان آتش بس همه جانبه در غزه و لبنان شدند. در کنار جنگ با حماس، اسرائیل با حزب الله، گروه مورد حمایت ایران در لبنان، نیز درگیر جنگ است. رئیس جمهور کینیا دیروز پنجشنبه 21 ماه نوامبر پس از آن قراردادهای چندین میلیون دلاری گسترش یک میدان هوایی و قراردادهای انرژی را با گاتم ادانی، میلیاردر هندی، فسخ کرد که ادانی از سوی سارنوالان آمریکایی به پرداخت صدها میلیون دلار رشوه و پنهان کردن تادیات به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران متهم شد. ویلیام روتو، رئیس جمهور کینیا، در خطابه به مردم کشورش گفت این تصمیم را بر مبنای اطلاعات فراهم شده از سوی اداره های استخباراتی کینیا و کشورهای متحد اتخاذ کرده است، اما نام از ایالات متحده نبرد. شرکت تجارتی ادانی گروپ در جریان امضای قرارداد با حکومت کینیا بود تا میدان هوایی اصلی شهر نایروبی پایتخت کینیا را عصری سازی کرده و در آن یک خط جدید پرواز و ترمینال اعمار کند. در عوض آن این شرکت برای 30 سال مدیریت این میدان هوایی را عهده‌دار می‌شد. محکمه بین المللی جرایم محکمه هاگ دیروز پنجشنبه 21 ماه نوامبر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوف گالنت وزیر دفاع پیشین اسرائیل و محمد دیاب ابراهیم المصری معروف به محمد ضعیف فرمانده نظامی حماس را و اتهام جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی صادر کرد. این حکم محکمه بین المللی جرایم تحرکات این رهبران را محدود می‌سازد، با آنان در صورت سفر به هر کدام از 124 کشور عضو این محکمه ممکن است بازداشت شوند. محکمه بین المللی جرایم در بیانیه گفته است که محکمه حکم بازداشت را برای 2 فرد، آقای بنیامین نتانیاهو و آقای یوف گالنت، به اتهام جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی که حداقل از 8 اکتبر 2023 تا حداقل 20 ماه می سال 2024 روزی که سارنوالان درخواست حکم بازداشت را ارائه کردند اتفاق افتاده صادر کرده است. محکمه همچنان افزوده است که یک حکم برای بازداشت محمد سیف نیز صادر شده است. صدور این حکم واکنش‌های گسترده رهبران اسرائیل، گروه حماس و کشورهای مختلف را در پی داشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته است که ایالات متحده آمریکا اساساً تصمیم محکمه مبنی بر صدور حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی را رد می‌کند و اضافه کرده است که ما عمیقاً نگران عجله محکمه برای صدور حکم بازداشت و اشتباهات مشکل ساز فرایند هستیم که منجر به این تصمیم شد. ایالات متحده آمریکا به صراحت گفته است که دیوان جزایی بین المللی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد و در هماهنگی با شرکا از جمله اسرائیل در حال گفتگو در مورد مراحل بعدی هستیم. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. رواداری نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان با نشر گزارش طالبان را به آوردن تغییرات سازمانیافته در نصاب آموزشی و تحصیلی افغانستان متهم کرده و گفته است که محروم ساختن زنان و دختران از حق آموزش توسط طالبان در افغانستان منجر به افزایش میزان خودکشی و ازدواج‌های اجباری و قبل از وقت در میان دختران شده است. طالبان تا کنون در مورد یافته های رواداری ابراز نظر نکرده، ولی در گذشته گفتند که حقوق زنان و دختران در مطابقت به شریعت اسلام تامین می باشد. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
سازمان رواداری با نشر یک گزارش تحقیقاتی می گوید در جریان 3 سال گذشته طالبان به گونه مداوم تلاش کرده اند تا نصاب آموزشی افغانستان را تغییر بدهند و آن را در مطابقت به باورهای سختگیرانه‌شان از اسلام تنظیم کنند. در این گزارش که ناوقت روز چهارشنبه نشر شده، آمده است که در این مدت طالبان چندین مضمون در مکاتب و پوهنتونها در افغانستان را با مضامینی که اغلب نوع روایت و تفسیر خود طالبان را بازتاب می دهد، عوض کرده اند. بر اساس یافته های این گزارش، طالبان حتی مضامین مرتبط به فقه جعفری را به فقه حنفی عوض کرده و کتاب های مربوط به عقاید اهل تشیع را از پوهنتون‌ها و کتابخانه‌ها جمع‌آوری کرده اند. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان به گونه عمدی زنان و دختران را از مکاتب و پوهنتون‌ها محروم کرده و با صدور کم از کم 70 فرمان و دستورالعمل اعمال محدودیت‌ها بر زندگی زنان را وضع کرده اند. رواداری می گوید که بخش عمده این گزارش را توسط ناظران این سازمان و با استفاده از پرسشنامه ها و مراجعه به منابع متعدد محلی در 26 ولایت افغانستان ترتیب داده است. یافته های این سازمان نشان می دهد که محرومیت زنان و دختران از حق تعلیم و تحصیل باعث افزایش مشکلات روانی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت و افزایش خودکشی میان زنان و دختران شده است.
3 سال است که در افغانستان تبعیض جنسی به اوج خود رسیده. هنوز در این 3 سال در حوزه‌های مکاتب و دانشگاه برای دختران افغانستان بس است. هنوز دختران افغانستان در خانه‌های خود حبس هستند. موجودیت‌ها روز به روز بیشتر می‌شوند. حتی صدای زنان عورت شمرده می‌شود. تا به حال سازمان ملل متحد، جامعه جهانی حقوق بشر، پارلمان اروپا، هیچ کدام در این مورد موفق نشدن که تغییراتی در افغانستان موجود بیارن. ما فکر میکنیم که تمام جهان با تمام اینمی برنامه ها همدست هستن.
طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد یافته های رواداری ابراز نظر نکرده اند، ولی در گذشته از پالیسی های خود در قبال زنان دفاع کرده و گفتند که حقوق زنان و دختران در مطابقت با شریعت اسلام تأمین می باشد. رواداری می گوید که طالبان با محرومیت عمدی، سیستماتیک و هدفمند زنان از حق آموزش، به صورت آشکار مقررات کنونسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض کرده اند که به گفته این سازمان این کار به موجب اساسنامه محکمه بین المللی جزایی می تواند تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد. رواداری از محکمه بین المللی جزایی و دیگر مکانیزم‌های حقوقی و جزایی سازمان ملل متحد خواسته است تا در مطابقت با وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود به این موضوع رسیدگی کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنوندگان گرامی، همکارم سحر عظیمی در مورد ابعاد حقوق بشری اقدامات سازمان یافته طالبان به گفته گزارش رواداری برای محرومیت عمدی زنان از حق آموزش و تحصیل و چشمانداز تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان در افغانستان مصاحبه با شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل و مدافع حق آموزش انجام داده که به توجه میرسد.
طالبان با محرومیت عمدی سیستماتیک و هدفمند زنان از حق آموزش به صورت آشکار مقررات مندرج در کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نقض کردند که موجب اساسنامه بین المللی جنایت میتونه که تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت هم محسوب شود. به نظر شما چه راه قانونی برای تمکین طالبان در این برهه زمانی باقی مانده؟
ببین، من فکر میکنم راههایی که طالبان بتونن تمکین کنن و راه قانونی باشه، ما نمیتونیم او را در شرایط فعلی که حاکمیت طالبان هرچی بیشتر پایه هاش مستحکم شده در افغانستان و هر عمل ضد حقوق بشری خود توجیه میکنن که مطابق اسلام اینا عمل میکنن، مطابق شریعت اسلام عمل میکنن، در حالی که باورهای سخت گیرانه از اینا امروز سبب شده که نصف نفوس از افغانستان از تمام حقوقشان محروم باشه. من فکر میکنم که این بسیار مشکل است که طالبان در وضعیت فعلیشان که همه روزه پایه های حاکمیتشان در افغانستان مستحکم تر میشه، از ابعاد قانونیش، از ابعاد حقوقیش نارا مجبور به این بسازیم که احترام به حقوق شهروندی و احترام به حقوق بشر در داخل افغانستان داشته باشه. راه های مذاکره را بند کردن و هر آن عمل ضد بشری خود را توجیه میکنن با باورهای سختگیرانه خود از شریعت اسلامی. من فکر میکنم که ما ضرورت داریم به نوع فشارهایی که از مجراهای قوانین بین المللی بالای طالبا به وجود بیاد، نه ای که در داخل افغانستان ما برای تغییر از اونا کوشش کنیم، که یکی از این راه ها هم به اساس اساسنامه محکمه جزایی بین المللی است که عملکرد طالبان امروز به جنایت علیه بشریت در افغانستان تبدیل شده. تغییرات رفونا به نصاب درسی در افغانستان به وجود میرن، نه تنها بسته بودن دروازه های مکاتب بروی دخترهای افغانستان یک عمل ضد حقوق بشری است، بلکه امروز اونا هم تغییرات را که در کراکولوم درسی در افغانستان به وجود میرن، ما ترس دی داریم که اطفال، نوجوانان و جوانان افغانستان بعد از 5 سال بنیادگرای بدتر از طالبا در منطقه خواهد بودن. من فکر میکنم هر چیز زودتر باید اقدام شود. فشارهای نرم یا فشارهای مدنی نمیتونه طالبا را اصلاح کنه. من فکر میکنم باید سلسله اقدامات قوی تر ضرورت داره.
بله. پیش از اینکه سر موضوع نصاب تعلیمی صحبت کنیم، شما اشاره کردین که طالبان استناد میکنن عملکردشون را به باورهای دینی و شریعت اسلامی. چرا فکر میکنین کشورهای اسلامی منطقه و در کل سازمان همکاری اسلامی نمیتونه طالبان را متقاعد کنه که به شکل شرعیش با حق زنان در افغانستان برخورد کنه؟
ببینید، اولی که در بسیاری از عملکردهای از اینا یک تعداد از کشورها، من نمیم تمام کشورهای اسلامی، یک تعداد از کشورها با اینا موافق هستن، با یک نوع و اینا را مورد حمایت هم قرار میدن، ولی یک تعداد دیگر از کشورهای اسلامی که با اینا موافق نیستن، چون اینا را به رسمیت نشناختن، لذا بیشتر از یک گفتمان بسیار عادی با طالبان نمیتونن بیشتر از او عمل کنن، چون خود در حاشیه قرار دادن طالبا و تا 3 سال از حکومت از اینا گذشت و در 3 سال هیچ یک از کشورهای جهان، حتی کشورهای اسلامی که با اونا در توافق هستن، کشورهای منطقه که با اونا موافق هستن و با اونا گفتمانهایی را داره، اونا هم اینا رو به رسمیت نشناختن. من فکر میکنم این خودش که یک حکومت موقت است و اینا به عنوان یک حکومت شناخته نمیشن، بلکه هنوز به عنوان یک گروه بنیادگری که قدرت در افغانستان به دست گرفتن به او اساس امرایشان برخورد صورت میگیره. لذا هیچ کشور نتانست تا هنوز دیدگاه بنیادگرانی که یا باورهای سختگیرانه که اینا از دین اسلام دارن در تغییرش نقش داشته باشه.
خانم فرید، شما به موضوع نصاب تعلیمی هم اشاره کردین. در این گزارش آمده طالبان در مدت 3 سال گذشته اقدامات گسترده برای ایدئولوژیک سازی نظام آموزش پرورش انجام دادن تا مکاتب و دانشگاه‌های افغانستان در مسیر مورد نظر خود با هم روایت بنیادگرانه ای که دارن پیش ببرن. فکر میکنین این وضعیت چه نتیجه بر جامعه خصوصا بر کودکان خواهد داشت؟
تأثیرات از لحاظ اول تأثیرات منفی از این خصوصا از لحاظ حقوق بشری بسیار وسیع هسته و شاید در ظرف 5 سال در افغانستان اینا هم تمام ایده ها و برداشت های سختگیرانه خود از دین و شریعت بالای جوانان افغانستان و نوجوانان افغانستان تطبیق کنند و یک نوع شستشوی مغزی در داخل مدارس که رسما به نام تعلیم و تربیت میشه، اینا در داخل از عموم مدارس خود اینا یک نوع شستشوی مغزی از اطفال و جوانان انجام بدن. لذا ابعاد از این تأثیرات منفی ازی در آینده های بسیار نزدیک در برای افغانستان و برای جوانای افغانستان بسیار بسیار مشکل خواهد بود که باید ما او را تغییر برو بیاریم و آنقدر ابعاد ضد حقوق بشری در افغانستان گسترش پیدا خواهد کرد که برنامه های بسیار وسیع و زمانگیر برای تغییر از او هم تاثیر نخواهد داشت و افغانستان در منطقه و یک کشور متشنج و یک کشور که از اینجا بنیادگری و تروریسم منشأ بگیره تبدیل خواهد کرد.
سپاس فرمان. یک پیام کوتاه میخوایم از شما داشته باشیم در رابطه با پیامد این وضعیت محرومیت بر زنان که گفته شده به اساس این گزارش سبب خشونت های خانگی، ازدواج های اجباری و قبل از وقت در بین دختران میشه. پیام شما به والدین چیست؟ یک 20 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید.
پیام ما به والدین است که کوشش کنند فضای خانه را به مکتب تبدیل کنند تا بتونن دختران محروم از تحصیل در داخل خانه بشون فضای مکتب و فضای آموزش آماده بسازند تا از وضعیت های سخت روانی را تحمل میکنند از اون وضعیت ها اینا بیرون شوند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
بر اساس قانونی که در ویرجینیا و چند ایالت دیگر در ماه اپریل سال 2024 تصویب شد، دکتران متخصصی که به ایالات متحده مهاجرت می کنند، اگر در کشور خود از دانشگاه های معتبر فارغ شده باشند، می توانند با 2 سال کار کردن به حیث معاون دکتر یا اسیستانت با یک دکتر دیگر در ایالات متحده پس از 4 سال دوره رزیدنسی خود را تکمیل کنند. توجه کنین به این گزارشی که همکارم وکیل احمد احساس تهیه کرده است.
مجمع قانونگذاران ایالت ویرجینیا ایالت متحده آمریکا قانونی را پاس نموده است که بر اساس این قانون برای دکترانی که به عنوان مهاجر به ایالت ویرجینیا ایالت متحده آمریکا آمدند، زمینه جذبشان را به عنوان دکتر در مراکز صحی این کشور بیشتر فراهم می‌کند. بر اساس قانون 995 که در سال 2024 در ایالت ویرجینیا آمریکا پاس شده است، تعدادی از دکترانی که در کشورهای خود به مدت 5 سال کار کردند، در این حال از دانشگاه‌های فارغ شدند که معتبر بوده و ثبت سازمان‌های جهانی صحت می‌باشد، می‌توانند از این برنامه استفاده نموده و از برنامه رزیدنسی معاف شوند.
نو دلته طبعا هغه کوم بورډ امتحان چې دی د یو ایس ایم ایل په نامه باندې هغه به ورکوي. نو چا هغه امتحان کې اول او دویم سټپ درې سټپه دی، اول او دویم سټپ یې باید ورکړی وي او پاس کړی وي. نو پاس له هغې به دا کولی شي چې په یو شفاخانه یو کلینیک کې د نظارت لاندې داسې موقت شکل باندې یو لایسنس ترلاسه کړي. پس له دوه کلو به نو کولی شي چې هغه دویم ډول لایسنس دی اپلای وکی چې دا غي لوجه لدار کولای شي دوی د ورجینیا مثلا ایالت په لور پروت سیمه کې کوم سیمه کې چې ډاکټرانو ته ضرورت دی، مثلا د ډاکټر کوم بوت دی آلته، نو آلته به کار کوي. پس لاغي به دوی کولای شي چې نورمال لایسنس ته مثلا به اپلای وکی.
مسؤلان امپا یا اتحادیه ډاکټرانو افغان میویند که در این راستا تلاش دارند تا با ارگان هایی که در بخش این قانون کار میکنند همکاری نموده و تعدادی از دکتران افغان را در این بخش معرفی نمایند.
بر علاوه امپا حدود 600 الى 700 دکتر صاحبایی که یا پرسنل صحی که در امی جمع مهاجرین اخیر وارد امریکا شده بودن اینا را مورد توجه قرار داده و سعی کردیم که اینا را دوباره راهنمایی بکنیم چگونه داخل سیستم صحی امریکا شوند تا از یک طرف همو شغل و پیشه که در افغانستان داشتن اونا را پیش برن و از طرف دیگه بتونن همکاری بکنن با همو هموطنای ما که اینا نیازهای صحی دارن در اینجا و او برآورده شوه.
بعد از طی این مراحل 4 ساله دکتر مذکور می تواند به عنوان دکتر مستقل در امریکا ایفای وظیفه نموده که همین دوره 4 ساله را قانون 995 به عنوان دوره رزیدنسی معرفی کرده است.
نو دا بیل د ویرجینیا په ایالت کې پاس شوې دي، هغه څوک چې د په دغه برخه کې مثلا هغه کوالیفیکیشن لري نو هغه کولای شي دغه موسسو سره د امتحان په شمول باندې د موسسو سره روان د موسسو سره یو خپل د ویرجینیا ایالت حکومتي ادارې جریغه سره په تماس کې شو نور جزئیات ترلاسه کی.
قانون 995 به خاطر حمایت از دکتران صادر شده است که از کشورهای خود به امریکا مهاجرت می کنند و در اینجا نیاز به کار در رشته تحصیلی خود دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. گزارش ها حاکی از آن است که اوکراین برای اولین بار میزایل های استورم شدو را که توسط بریتانیا فراهم شده است به سمت روسیه پرتاب کرده است. این کار پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل این هفته به نیروهای اوکراینی اجازه داد که از تسلیحات دوربرد آمریکایی برای حمله بر اهداف در خاک روسیه استفاده کرده می توانند. هنری رجوال از لندن گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
رسانه های بریتانیایی چهارشنبه گزارش دادند که اوکراین برای اولین بار میزایل های استورم شدو را که بریتانیا فراهم کرده است به خاک روسیه پرتاب کرده است. از این تسلیحات در گذشته علیه نیروهای روسیه در بخش‌های اشغالی اوکراین از جمله حمله به پایگاه بحری سابق روسیه در بحیره سیا در کریمیا در سال گذشته استفاده شده بود. لندن و کیف هر دو از تایید آخرین گزارش‌ها خودداری کردند. اوایل این هفته نیروهای اوکراین پس از آن که واشنگتن روز یک شنبه اجازه داد میزایل‌های دوربرد اتاکامز را به عمق خاک روسیه پرتاب کردند. فرانسه همچین نوع مشابه میزایل های استورم شدو موسوم به سکالپ را به اوکراین فراهم کرده است. پتریک بوری تحلیلگر دفاعی از پانتون باث گفت میزایل های اروپایی از میزایل های اتاکامز امریکایی متفاوت تر است.
آن میزایل ها از هوا پرتاب می شوند و معمولاً دارای برد 250 کیلومتر یا بیشتر است. من فکر می کنم با توجه به اینکه میزایل اتکامز برد بیشتر نسبت به آنها دارد و از هوا پرتاب نمی شود، بنابراین رهگیری آن حداقل در تئوری سخت‌تر است.
هر دو سیستم تسلیحاتی طیف وسیع از اهداف جدید را هدف قرار خواهد داد. جیمز نیکسی برنامه روسیه اروپا آسیا را در چتم هاوس رهبری می کند.
The range of both missiles is enough to get behind Russian lines.
هر دو نوع از این میزایل ها اهداف را در پشت خطوط مقدم روسیه هدف قرار داده می توانند تا تدارکات روسیه به خطوط مقدم قطع شود. بنابراین برد واقعی هر میزایل به اندازه این واقعیت مهم نیست که اوکراین به مقدار زیاد و در واقع بسیار سریع به آنها نیاز دارد.
پتریک بوری می گوید که اوکراین باید اهداف خود را با دقت انتخاب کند.
آیا به آنها اجازه می دهید تا در عمل اقدام به آغاز ضربه زدن به زیربناهای انرژی، زیربناهای نظامی، تصفیه خانه های نفت کنند؟ چیزهایی که واقعا سبب آسیب رساندن به اقتصاد روسیه می شود؟ این یک سوال است.
در این حال آلمان دومین تأمین کننده عمده تسلیحات اوکراین این هفته امکان اعطای میزایل های کروز دوربرد تاروس و کیف را رد کرد. برلین می ترسد که عملاً به جنگ کشانیده شود. بوریس پیستوریس وزیر دفاع آلمان در این مورد می گوید
هیچ چیز برای ما تغییر نکرده است. موقعیت و شرایط یکسان است و تاروس همان تاروس است و نه هم اتکمز یا استورم شدو. و بنابراین دیدگاه ما در مورد آن موضوع یکسان است.
آینده کمک های نظامی غرب به کیف همچنان نامشخص است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده متعهد شده است که در اولین روز ریاست جمهوری خود به جنگ پایان دهد. اوکراین می ترسد حملات ایالات متحده کاهش یابد. پیتریک بوری می گوید بریتانیا و فرانسه می توانند به تامین میزایل ها ادامه دهند.
آنها هر دو قدرت هسته‌ای هستند. اگر بخواهند می توانند این خطر را بپذیرند. من فکر می کنم ممکن است بین متحدین اروپایی، ناتو و ایالات متحده در مورد برخی مسائل سیاسی پیرامون اوکراین اختلاف نظر پیدا شود.
به تعقیب تصمیم واشنگتن برای تایید حملات میزایلی اوکراینی در داخل روسیه، ماسکو این هفته تجدید واکنش استفاده از سلاح هسته‌ای را کاهش داد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قضات محکمه بین‌المللی جرائم حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، وزیر دفاع سابق این کشور و ابراهیم المصری، رهبر حماس را به خاطر اتهامات جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت صادر کرد. این در حالی است که ایالات متحده ضمن این که از رد کردن قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس در غزه دفاع کرد، مجلس سنا این کشور پیشنهاد ممنوعیت فروش مهمات نظامی را به اسرائیل نیز رد کرد. جزئیات تازه از تحولات شرق میانه را همکارم جیلا نوری در این گزارش گرد هم آورده است.
قضات محکمه بین‌المللی جرائم حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل و وزیر دفاع سابق این کشور و ابراهیم المصری، رهبر حماس را به خاطر اتهامات جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت صادر کرد. اسرائیل صلاحیت قضایی محکمه بین‌المللی جرائم مستقر در هاگ را رد نموده و از ارتکاب جرائم جنگی در غزه چشم پوشی میکند و ادعا نموده است که اسرائیل المصری رهبر حماس را که به محمد ضعیف نیز شهرت دارد در یک حمله هوایی کشته است. حماس این اتهامات را تایید یا رد نکرده است. در حالی که تلاش‌های مذاکرات برای رسیدن به توافق آتش بس در غزه متوقف شده است، ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را که خواستار برقراری آتش بس دائمی بدون قید شرط در غزه بود، روز چهارشنبه رد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده از موقف ایالات متحده در رد کردن قطعنامه شورای امنیت ملل متحد دفاع کرد.
مشکل این است که آزادی گروگان‌ها و آتش بس با هم ربط دادن نشده‌اند. ما معتقد هستیم که این مسئله مهم است. وقتی شما آتش بس برقرار می‌کنید، باید آزادی گروگان‌ها را تضمین کند. ما فرمول بندی‌های مختلف را پیشنهاد کردیم تا این دو مسئله با هم ربط داده شوند. ما خواهان آتش بسی هستیم که شامل رهایی گروگان‌ها باشد.
خلیل الحیه، سرپرست حماس در غزه، در سخنرانی تلویزیونی که روز چهارشنبه منتشر شد گفت تبادله زندانیان و گروگان‌ها تا زمانی که جنگ اسرائیل در قلمرو فلسطینی‌ها خاتمه نیابد امکان ندارد.
این یک معادله متوازن است و ما بسیار واضح گفتیم که تهاجم باید متوقف شود. اگر این کار نشود، چرا باید نیروهای مقاومت و به خصوص حماس زندانیان را رها کند؟ این یک جنون خواهد بود که یک کارت قوی را که داریم از دست بدهیم.
15 عضو شورای امنیت ملل متحد به نفع قطعنامه که 10 عضو غیر دائمی برای آتش بس دائمی بدون قید و شرط و آنی پیشنهاد نموده بودند رأی دادند. و به طور جداگانه خواهان ختم جنگ 13 ماه گذشته و آزادی گروگان‌های اسرائیلی شدند. فقط ایالات متحده بر علیه این قطعنامه رأی منفی داد و قطعنامه را در سازمان ملل متحد بلاک کرد. نماینده اسرائیل در ملل متحد در واکنش گفت متن قطعنامه بیشتر برای خوش ساختن حماس بود. در ایالات متحده مجلس سنا 3 لایحه پیشنهادی را که خواهان متوقف کردن انتقال سلاح‌های آمریکایی به اسرائیل میباشد رد کرد. این 3 لایحه از سوی اعضای مترقی حزب دموکرات پیشنهاد شده بود. شمار از دموکرات‌ها از این لایحه‌ها حمایت کردند، اما بیشتر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در برابر آن رأی منفی دادند، که بیشتر انقسام در برابر سیاست‌های بایدن در قبال اسرائیل را بازتاب می‌دهد. در غزه با وجود تلاش‌ها برای برقراری آتش بس، اردوی اسرائیل اوایل روز پنجشنبه در شمال غزه حداقل 5 خانه مزدحم را مورد آماج بمباری قرار داد و تلفات زیر آوار ماندند. به اساس گزارش رسانه حماس، رقم تلفات به 66 نفر رسیده که اکثرش تا زیر آوار ماندند. این در حال است که نماینده ایالات متحده در منطقه تلاش دارد تا به یک توافق بین حزب الله لبنان و اسرائیل دست یابد. وزیر خارجه اسرائیل روز چهارشنبه خواستار این شد که در صورت هر نوع توافق آتش بس، باید اسرائیل حق حمله علیه حزب الله را داشته باشد، که این امر می تواند رسیدن به توافق را مغلق بسازد. اسرائیل روز پنجشنبه در حال به حملات هوایی بر حومه جنوب بیروت ادامه داد که اما سکستای نماینده ایالات متحده در منطقه به سر میبرد و پس از اعلام پیشرفت در مذاکرات در بیروت به اسرائیل سفر نموده تا برای رسیدن به یک توافقنامه آتش بس بین حزب الله لبنان و اسرائیل دست یابد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه که تا هفته شام ادامه دارد. تا آغاز دوباره نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا سر ساعت هفته شام، برای تک تک شما روز خوش.